ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای و کنار این جهان که هستید، به ویژه در ایران. سه‌شنبه 10 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی است و روزی است که برابر است با 30 ماه مارس سال 2000. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در آغاز این مجله به رسم معمول اجازه بدید که خبرها رو بشنوید.
در حالی که اعتراض و انتقاد به سند همکاری 25 ساله ایران و چین در داخل و خارج از کشور ادامه دارد، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز سه‌شنبه گفت دولت چین به دلیل برخی ملاحظات مایل به انتشار این سند نیست. علی ربیعی تاکید کرد این سند یک عهدنامه بین المللی محسوب نمی شود و نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد. او انتقادها به این سند را جنگ روانی خواند و گفت این سند تنها یک نقشه راه است که تعهد ایجاد نمی کند و دولت ایران مشکلی با انتشار آن ندارد، اما این چین است که موافق نیست. اظهارات سخنگوی دولت ایران درباره عدم تمایل چین به انتشار این سند در حالی مطرح می شود که پیش از این رضا زبیب دستیار وزیر خارجه ایران از تحریم ها به عنوان یکی از عوامل منتشر نکردن آن یاد کرده بود. مخالفان امضای این سند گفتند در روزهای آینده نیز مانند روز دوشنبه در مقابل محلهایی چون مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. وزیران خارجه ایران و چین روز 7 فروردین سند برنامه جامع همکاری 25 ساله بین دو کشور را در تهران امضا کردند. شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده است تا زمانی که دولت آمریکا همه تحریم‌ها را لغو نکند، ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. نام این مقام ارشد ایرانی اعلام نشده، ولی این اظهار نظر در واکنش به گزارش وبسایت پولیتیکو منتشر شده است که نوشته بود آمریکا به احتمال زیاد از ایران می‌خواهد در قبال لغو بخشی از تحریم‌های اقتصادی برخی گام‌هایی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود برداشته متوقف کند. در واکنشی دیگر به همین گزارش، نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل روز دوشنبه در توییتی به طور غیر مستقیم بر لغو تحریم‌ها تاکید کرد و گفت برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام نیاز به هیچ پیشنهادی نیست. مقام‌های دولت جو بایدن می‌گویند ایران از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرده و برای لغو تحریم‌ها باید به اجرای کامل مفاد برجام بازگردد. بنا به آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 91 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است. در هفته‌های گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر در ایران بالاترین میزان خود را در حدود 80 نفر و آمار ابتلای روزانه بالاترین میزان را در حدود 8,000 نفر دیده بود که آمار جدید از افزایش دست کم 2,000 مورد ابتلا در یک شبانه روز حکایت می‌کند. به اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران در همین مجله خبری به تفصیل پرداخته می‌شود. نرخ دلار در بازار آزاد ایران برای 4 روز متوالی افزایش یافت و امروز سه‌شنبه به 25900 تومان رسید. نرخ دلار در روز شنبه 25300 تومان بود. ارزش پول ملی ایران پارسال به شدت سقوط کرد و حتی در میانه پاییز 99 هر دلار آمریکا تا 32000 تومان خرید و فروش شد که 2 نرخ ابتدای سال 99 بود. اما در هفته‌های گذشته خصوصا با امید به رفع تحریم‌ها در دولت جدید آمریکا نرخ دلار کاهش یافته بود. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه مدعی شد که اقدامات سفته بازان برای افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت دلار شده است، اما برخی رسانه‌های ایران کاهش امید به رفع تحریم‌ها را عامل افزایش نرخ ارز دانستند. و به دنبال توافق برای برقراری روابط بین بحرین و اسرائیل که سال گذشته صورت گرفت، بحرین امروز سه‌شنبه رئیس نمایندگی دیپلماتیک خود در اسرائیل را منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، خالد الجلاهمه به این منصب گمارده شده است. وزارت خارجه اسرائیل هم خبر داده که هیئت بحرینی برای برپایی سفارت بحرین در هفته‌های آینده وارد اسرائیل خواهد شد. خالد الجلاهمه پیش از این مدیر بخش عملیاتی در وزارت خارجه بحرین بود و همچنین به عنوان معاون سفیر بحرین در ایالات متحده خدمت کرده است. این اقدام بحرین کمی پس از اقدامی مشابه از سوی امارات متحده عربی صورت می‌گیرد و این دو کشور شهریور ماه سال گذشته با میانجیگری آمریکا روابط خود را با اسرائیل عادی کردند.
خبرها را از امیر پوریا شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تاخت و تاز کرونا در ایران خواهیم شنید. اعتراض مردمی به سند همکاری جامعه ایران و چین از جمله منوچهر بختیاری.
پسر من وقتی جومش از دست داد پرچمشو من برداشتم. اگر منو بکشن پسرهای دیگم برمیدارن. برادرام هستن، ایلم هستن، ما بختیاری هستیم. 8 میلیون بختیاری پرچم بختیاری رو برخواهنده.
علی ربیعی میگوید این چین است که به انتشار سند برنامه جامعه همکاری 25 ساله کشورش با ایران تمایلی ندارد.
اینا رو تو دهران نمیدن، میگن خونه کدبودا کجاست؟ دست اینا اصلا خالیه. این دست باز بشه معلوم میشه که توش چی نیست. همه این حرفا و شعارا و این ما با چین قرار داده 25 ساله بستیم یک تبل میان توهیست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نگرانی ها از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران، ویروس جهش یافته کرونا البته در ایران همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در ایران در چرخش است و هر روز استانهای بیشتری را درگیر می کند و همزمان جامعه پزشکی نگران کمبودهای بیمارستانی و خستگی مفرط کادر درمان هستند. کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن با ما همراه است. اجازه بدید که آخرین خبرها را از او بشنویم. کیانوش به شما سلام میکنیم و بگوشیم.
سلام به تهیه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب واقعا بعد امروز من بگم بعد از مدت ها، واقعا بعد از هفته ها و ماه ها دوباره باید بگیم که آمار تازه رسمی وزارت بهداشت در مورد ابتلای روزانه به کرونا به بیش از 10,000 نفر رسیده. این دقیقا همون زنگ خطری بود که کادر درمانی جامعه پزشکی از ابتدای ماه اسفند ماه دربارش هشدار داده بود و حالا این زنگ خطر در سراسر ایران به صدا در اومده. مقام های وزارت بهداشت دارن میگن موج چهارم، البته این اصطلاحی هم است که در واقع مقامات ایرانی استفاده میکنن، در واقع خیز دوباره این بیماری با ویروس جهش یافته در فتح کشور در واقع شروع شده و در حال حاضر همین الان آمار رسمیشون میگه که حداقل 81 شهر قرمز یا نارنجی هستن که تازه این در حالتی هست که بسیاری میگن بیشتر از این هست. وزارت بهداشت امروز خودش اعلام کرده که این موج چهارم و یا این خیز دوباره در بسیاری از مناطق غرب در مرکز کشور قطعیه و در حال پیشروی، همونطور که تو گفتی از این استان به اون استان به سمت شرق در حال حرکت و این وسط وزارت بهداشت ایران، جامعه پزشکی و بسیاری از مسئولان، حتی بیشتر مسئولان ایرانی مثل آقای حریچی، مثل در واقع آقای نمکی، بیشتر اینها انگشتشون رو به سمت مردم میگیرن برای در واقع دید و بازدیدهای عید، مراسم عروسی، عزا، تجمع در رستوران ها، هتل ها، وسایل نقلیه و بیشتر از همه همین سفرهای نوروزی رو در واقع دلیل بر بالا رفتن آمار میدونن و همینطور دلیل برای خیز جدید کرونا. این در حالیه که خب جامعه پزشکی، پزشکان هشدار داده بودن به دولت آقای روحانی که مرزها رو ببندین، جاده ها رو ببندین، سفرهای نوروزی رو هشدار داده بودن در مقابلش که همه شهرهایی هم که آبی و هستن تبدیل به نارنجی میشن. اما با این حال ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌های ویژه‌ای رو برای سفرهای نوروزی اعلام نکرد و آقای روحانی فقط به توصیه شهروندان اکتفا کردند و هیچ مدیریت اجرایی نداشتن.
کیانوش، در حالی که روند بسیار کند و محدود واکسیناسیون از سوی دولت ایران همچنان مورد سوال و انتقاد قرار گرفته، حالا ماجرای واگذاری واردات واکسن به شرکت‌های خصوصی و احتمال ایجاد شبکه مافیای دارو و فروش واکسن به خارج از مسیر اصلیش بر نگرانی ها افزوده. امروز عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به وضعیت فعلی تاکید کرد که سازوکار واکسن در ایران شفاف نیست و دلال ها دنبال سود خودشون هستند. در این باره هرچه کوتاه‌تر از شما جزئیات بیشتر رو بشنویم.
تا اونجایی که وقت دارید صحبت میکنم. عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی صحبت‌های بسیار مهمی رو امروز میکنه. او میگه مشکل اصلی در ماجرای واکسن نبود شفافیت در گفتار و کردار مسئولان هست. از 16 میلیون از کوواکس صحبت میکنن، چه اتفاقی براش افتاد؟ از واکسن کوبایی صحبت کردن، از مرحله سومش تکلیفش چه شد؟ و در زمینه تولید واکسن داخلی هیچ شفافیتی نیست و تمام برنامه ها به صورت رمزآلود انجام شده. میگه ما 6 ماه پیش اعلام کردیم که اگر واکسن داخلی باشه تا تابستون زمان میبره، اما اینها هید اومدن و صحبت کردن و حالا هم آماری رو که دارن میدن هر روز که چه تعداد از مردم دارن جان خودشون رو از دست میدن، که این آمار هم برای قابل قبول نیست. خودشون هم میدونن که تعداد آمار بالاتر از اینه، اما کاری هم نمیشه کرد جز این که در واقع یه کاری بکنن برای خرید واکسن انجام نمیشه. میگه میان مسئله رو عنوان میکنن، میگن ماجرای ممنوعیت صادرات واکسن از هند، در صورتی که اینها همه بهانه است. چطور این مسئله کشورهای دیگه این مسئله رو ندارن، فقط ایران این مسئله رو داره؟ از اولویت بندی واکسیناسیون میگه اصلا مشخص نیست چه کسانی دارن واکسن میزنن. همین تعداد 161,000 تا رو چرا دارن کسان دیگه ای زدن به خودشون بدون اینکه کادر درمان تعدادشون این رو دریافت کرده باشن؟ شرکت‌های خصوصی هم در واقع در موردش صحبت میکنه و میگه اینها سازوکارهایی که متاسفانه نباید اتفاق میافتاد. اینا دلالانی هستن که واسطه میشن و فقط رانتن که به قیمت جان مردم گرفته میشه و در واقع دولت هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره. کوتاه بگم حتی الان درباره پیک کرونا میگه دولت شفاف نیست. اول اسفند ما شهرهایی رو داشتیم که کاملا یک بیمار در بیمارستان نبود، الان بیمارستان ها سراسر پر شدن و همه ماجرا میگه علتش اینه که دولت شفاف نمیخواد عمل کنه.
سپاسگزارم کیانوش از شما. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و از تاخت و تاز کرونا و همچنین نحوه واکسیناسیون در ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه اعتراض‌ها به امضای سند همکاری جامعه 25 ساله ایران و چین که روز شنبه انجام شد، برخی از شهروندان در چند شهر از جمله اصفهان، تهران و کرج تجمعات اعتراضی محدودی برگزار کردند و با شعارهایی چون مرگ بر وطن فروش و ایران فروشی نیست مخالفت خود با امضای این سند را اعلام کردند. مخالفان گفتند در روزهای آینده در مقابل محلهایی چون مجلس شورای اسلامی نیز تجمع خواهند کرد. روز 9 فروردین دیروز نیز بیش از 230 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران در نامه اعتراضی خطاب به شی جین پینگ رئیس جمهوری چین سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین را قراردادی فاقد اعتبار و غیر انسانی خواندند. کنشگران و فعالان مدنی معترض تاکید دارند که این سند در تعارض با منافع ملی ایران است و از نظر اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود است. یکی از مخالفان سرسخت این سند، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 است. از او بشنویم.
من به عنوان پدر جانباخته میهن پویا بختیاری یک سال پیش به خاطر نگفتن و مردود اعلام کردن این قرارداد چین کمونیست با دولت بی‌کفایت ملاها و بالا بردن پرچم شیر خورشید نماد ملی کشورمون در ساحل جزیره همیشگی فارس توسط نیروهای رژیم جنایتکار دستگیر شدم و مدت 5 ماه در بند انفرادی این مزدوران به سر بردم. 5 ماه رنگ آفتاب ندیدم، ولی با هر عذاب و شکنجه که در اون بند به قول معروف مخوف، عذاب، شکنجه، حتی لحظه ای از تفکر تصمیم و تلاش خود که بنیان آن آزادی ایران و ملت بزرگ ایران است دست نکشیده و از پای نمی‌نشینم. و به این قرارداد ننگین یک سال پیش دریافتم که اینا با کشور کمونیست قرارداد دارن می‌بندن، قرارداد ننگین و مخفیانه دارن این کارو می‌کنن. رفتم پرچم شیر خورشید به عنوان پرچم دادخواهی و همبستگی اقوام ایرانی، نماد اقوام ایرانی، رو برافراشتم و اعتراض خودم اعلام کردم.
آقای بختیاری، روز دوشنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که نه تنها با چین که در صدد اون هستیم، که حتی با روسیه هم چنین تفاهم نامه‌ای را امضا کنیم. دیدگاه شما؟
این رژیم ملاها اومدن برای نابودی ایران، برای نابودی فرهنگ و اصالت ما، یعنی اومدن ملت ما رو نابود کنن، وطن ما رو هم بفروشن. اینا قرارداد با چین میبندن، با روسیه میبندن که چند سباهی بتونن حکومت بکنن. اینا چوب حراز زدن به منافع ملی ما، به شرافت ملی ما. اگر مردم نجنبن، اگر مردم کنار هم نباشن، اگر در صحنه نباشن، سکوت بکنن، مطمئن باشن، علاوه بر این که وطن ما را فروختن، نوامیس ما را هم خواهم فروخت.
آقای بختیاری، شما در صحبتاتون با رادیو فردا به طور مثال گفتید که بیانیه نوشتن و بیانیه صادر کردن کافی نیست، بلکه مردم باید کاری بکنن. از دیدگاه شما این کار چه هست؟
آخه اینا امروز دست به کاری زدن که وطن ما رو دارن میفروشن. حیثیت، آبرو، هر چیزی که ما داریم اینا دارن واگذار میکنن. دیگه بیانیه صادر کردن به چه دردی بخوره؟ ما باید بیستیم و والله فردا فرزندان ما رو لحن و نفرین میکنن. میگن شما چرا سکوت کردید؟ چرا در برابر ظلم نایستادید؟ چرا گذاشتید اینا کشور رو واگذار کنن به اجنبی که چند سباهی بخوان حکومت بکنن، که یه اجنبی بیاد وارد کشور بشه، فرهنگش و اصالتش و همه چیز رو عوض کنه؟
آقای بختیاری، شما از رزمندگان جنگ ایران و عراق بودید. تصور میکنید تا چه حد صحبتهای شما با توجه به سابقتون، تا چه حد توجه و همدلی ملت و یا حکومت رو به همراه خواهد داشت؟
من اتفاقا طرف سخنم نیروهای مسلح، پاسدارها، ارتشیا، نیروی زمینی ارتش، نیروی زمینی سپاه، نیروی هوایی ارتش سپاه، نیروی دریایی ارتش سپاه. اینا مگه 8 سال نجنگیدن؟ مگه کشور ما رو نگرفته بودن؟ مگه چند صد هزار ما شهید ندادیم به خاطر وطنمون؟ امروز چرا باید سکوت بکنیم؟ امروز اتفاقا نیروهای مسلح باید تکلیف خودشونو مشخص کنن. این جنایتی که این خیانتی که سیستم ملاها داره میکنه، وطن ما رو داره واگذار میکنه، باید تکلیفشون مشخص کنن. باید بیان در کنار ملت قرار بگیرن، یا اینکه از این خیانت پشتیبانی بکنن. باید تکلیف خودشون رو مشخص کنن، باید راهشون رو انتخاب بکنن، به کی باید بپیوندن. آیا طرفشون ملت یا طرفشون این رژیمی که وطن فروشه؟
آقای بختیاری، روز سه‌شنبه در تهران و کرج تظاهراتی برپا شده و اعتراضاتی انجام شده به همین سند همکاری 25 ساله ایران و چین. آیا شما شرکت داشتید در این اعتراضات؟
من حقیقتش این دو روز نتونستم شرکت کنم، ولی شرکت میکنم. من شرکت میدارم، امروز هم صحبت کردیم و بچه ها قرار همه با هم شرکت بکنیم، چون بحث خانه است. اینجا دیگه باورها رو گرایش ها رو کنار باید بذاریم، چون دشمن اومده تو خونه، داره خونه ما رو ازمون میگیره. همه باید شرکت بکنیم. بحث وطنه، وطن فروشی نیست. ما خون دادیم، ما تاوان دادیم. پسر من برای آزادی این وطن رفته. تمام این شهدایی که تو 8 سال 200 هزار ما شهید داشتیم، اینا جونشون رو برای کسی ندادن، برای وطن دادن، برای شخص ندادن، که برای آب و خاک دادن و بازم میدیم. ما از خاکمون حفاظت خواهیم کرد، چون تاوان سکوت، تاوان مسلحت اندیشی امروز آینده مبهم و تاریک فرزندانمون خواهد بود. پس باید در صحنه باشیم، کنار هم باشیم، خونمون بتونه محافظت بکنیم. یا 25 سال منافع ما رو، همه چیز ما رو، از نظر فرهنگی، اقتصادی، علمی، سنتی، همه چیزمون رو دارن واگذار میکنن به خاطری که چند سباهی بتونن حکومت بکنن، برن رو منبر روزه بخونن. روزه رو نمیخوان، ما وطنمون میخوان، ما فرهنگمون میخوان، اصالتمون میخوان، تاریخمون میخوان. خدمت مردم عزیز عرض کنم، پسر من وقتی جونش از دست داد، پرچمشو من برداشتم. اگر منو بکشن، پسرای دیگه‌ام برمی‌دارن، برادرام هستن، ایلم هستن، ما بختیاری هستیم. 8 میلیون بختیاری پرچم بختیاری رو برخواهند داشت. بیان منو بکشن. یه خبرنگاری از من پرسید شما نمی‌ترسی؟ گفتم چی بترسم؟ من تاوان دادم. من پویا بختیاری دادم. گفت این هم غروب زیبا، جان باختگی خودش رو غروب زیبا نامید. گفت با امید طلوعی بهتر. ما دنبال اون طلوع بهتر هستیم. ما می‌خوایم زندگی کنیم. ما هدف داریم. می‌خوام آسایش داشته باشیم. می‌خوام این ملت رفاه داشته باشن، شادی داشته باشن، شادکامی داشته باشن. نه روزه داشته باشن، نه گریه و نوزه داشته باشن، نه، ما شادی میخوایم، ما رفاه میخوایم، آسایش میخوایم.
اعتراض ها به امضای سند همکاری جامعه 25 ساله ایران و چین همچنان در ایران ادامه دارد. از یکی از سرسخت‌ترین مخالفان آن، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 میشنیدیم. و ما در مورد این اعتراضات رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی را نیز جویا شده است.
جدا از این که ما اساسا چه ارزیابی روی این به اصطلاح تفاهم‌نامه و توافق‌نامه داشته باشیم، شجاعت مدنی مردمی که به صحنه میان، چه صحنه میدانی چه در عرصه مجازی قابل ستودن هست، حساسیتی که مردم رو مسائل ملی دارن، رو منافع ملی دارن، رو استقلال کشور دارن، این به گمان من یک دلیل این اعتراضات هست. و دلیل دومش هم بی‌اعتمادی مطلقی است که بین مردم و حکومت وجود داره و هرچه حکومت یا اونا عکسشون فکر میکنن درسته و این یک شکاف عظیمی است بین دولت و ملت. جدا از این که خب در این شرایط به صحنه آمدن، به خیابان آمدن احیاناً علی رغم هزینه هایی که داره نشونگر آمادگی بخش هایی از مردم هست که دیگه کار به سخونشون رسیده و فکر میکنن که هیچ راه دیگری به جز عرصه خیابان برای نشون دادن نظر، رأی و اعتراضشون باقی نمونده.
آقای علی جانی، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفته که دولت چین احتمالاً به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خود مایل به انتشار این سند نیست. در مورد ملاحظات احتمالی دولت چین هم توضیحی نداده، اما تاکید کرده که این سند پیمان، قرارداد و عهدنامه بین المللی محسوب نمی شود و طبق این تفسیر حقوقی نیازی هم به مصوبه مجلس ندارد. از دیدگاه شما تا چه حد این توجیه سخنگوی دولت ایران برای مردم ایران قابل درک و قابل قبوله؟
این جملات دو پهلو افشا میکنه و رسوا میکنه این شویی که راه افتاده. ببینید، از یه طرف رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که سطح روابط ایران و چین به پایین ترین حد در 16 سال اخیر رسیده. از طرف دیگر ایران FATF رو تصویب نکرده و به قول مسئولین حتی دولت‌های دوستی مثل عراق پول نفت ایران رو نمیده. بین ایران و چین هم همیشه اختلاف بوده در اینکه چین پول‌های ایران رو نمیده و تحریم‌ها رو بهانه کرده و میگه فقط باید کالا ببرید. این کشور اقتصادش به نفت در برابر کالا رسیده. تازه اون بخشی هم که با تایید آمریکا می‌خواد بده میگه ما به ارزه دلار و یورو و اینا نمیدیم، ما به یوان میدیم. یعنی اختلافات در این سطحه و در این سطحی که حالا یه سفارایی شکل گرفته، ایران و چین مشتشون رو بستن، طرفداران این قرارداد میگن تو مشت اینا یه در و گوهری هست و ایران داره با یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان قرارداد می‌بنده، تحریم‌ها رو دور می‌زنه، طبیعتاً نباید دستشو باز کنه. مخالفین هم میگن شما خیانت کردین، مملکت رو فروختین، اگه راست میگین مشتتون رو باز بکنید ما ببینیم قرارداد چیه. من فکر می‌کنم جدای این تحلیل متفاوت با هر دو تحلیل، تو این مشت اساساً خالیه. جدا از آقای ربیعی قبلش دستیار بخش آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه گفته بود این غیر الزام آور برای طرف اینه، گفته بود اصلا این سند نیست، یعنی یه چیز کلی خود ایشون به صراحت گفته بود نقشه راه کلی حالا بعداً ما قرارداد ببندیم. خب من تصور میکنم اینا رو تو تهران نمیدن، میگن خونه کت خدا کجاست، دست اینا اصلا خالیه، این دست باز بشه معلوم میشه که توش هیچی نیست. همه این حرفا و شعارا و این که ما پیش رفتیم و ما با چین قرارداد 25 ساله بستیم یک طبل میان توهیست و هیچ چیزی در درونش نیست.
خب آقای علی جانی، با این نگاه و تحلیل حالا نظرتون در مورد اونچه که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه گفته چه هست؟ مجتبی زنوری گفته که جمهوری اسلامی در صدد برقراری چنین همکاری های با روسیه هم هست.
این آقای زنوری که حالا شده به اصطلاح رئیس یکی از کمیسیون های مجلس، معمولا زبانش بیشتر از عقلش کار میکنه. ایشون هم زیاد حرف میزنه هم حرفای زیادی میزنه و اهل رجزخانیه. اینجا هم خوب طبق رویهی که داره لجبازانه به مخالفان و موافقان، به موافقان میگه که این تازه همش نیست، ما سیاست نگاه به شرقمون نه تنها با چین، با روسیه هم قرارداد امضا خواهیم کرد. اولا ایشون یادشون رفته که این قرارداد رو قبلا با روسیه امضا کردن و همون طبل میانتوهی قبلا صداش در اومده و روسیه به هیچ چیزی وفادار نمونده، حتی نیروگاه اتمی بوشهر ده ها بار از اینها رو تیغ زدن و چاپیدن و بالاخره به نتیجه نرسید. در روزهای اخیرم رئیس همین نیروگاه گفت که ما برای سال بعد به علت مشکلات اقتصادی و ارضی و اینا تولید برق از همینجا رو باید تعطیل بکنیم. یعنی این که خوب تشت رسوایش از آسمون افتاده. ولی ایشون با وقاحت و لجبازی در واقع به مخالفین میگه که شما هر چقدر میخواین داد و فریاد بزنید ما رو خواهید به منافع ملی بخونید، ولی ما با روسیه هم همین کارو خواهیم کرد. به موافقین هم که خب در واقع اینها رو تحمیق کردن، میخواد بگه که ما مثلا در دنیا تنها نیستیم، اقتصادمون رو با اقتصادهای بزرگی داریم پیوند میزنیم، به هر حال وعده سرخرمن جدیدی میده. ولی نه این وعده سرخرمن درسته و اون و نه اون طبل میان توهی نشانگر چیزی هست. اینها در جهان تنها هستن، هیچ کشوری به اینها تا حداقل سیاست خارجیشون نرمال نشه اعتماد نمیکنه، هیچ کشوری سرمایه‌اش نمیاره در یک کشور ناامن که رهبرش هر شب پا میشه صبح یه دستورالعمل جدیدی علیه نظم جهانی و عرفهای بین المللی صادر میکنه. هیچ کشوری اعتماد نمیکنه، چه برسه به چین، چه برسه به روسیه که در سوریه دست اینا رو تو حنا گذاشته و میگه ما آتش نشان منطقه نیستیم و شما بایستی برجام رو رعایت بکنید. حالا منافعشون اختصاص میکنه که با کارت ایران هم گاهی خود بر اساس منافع ملیشون عمل بکنن. اون تنها کشوری که در این میان منافع ملیشو زیر پا داره برای چند روز حفظ قدرت و ایران رو میفوشه و سیاستهای آقای خامنه‌ای حاضر خوزستان رو بده ولی سوریه رو نگه داره و گفتن برای ما سوریه از خوزستان مهمتره، متاسفانه حاکمان ایران هستن که کشور رو به این روز انداختن و مردم رو تحت فشار گذاشتن.
اعتراض ها به امضای سند همکاری جامعه 25 ساله ایران و چین در ایران همچنان ادامه دارد. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه می شنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
امضای سند ننگین 25 ساله جمهوری اسلامی با چین بخشی از سند جنایت 42 ساله ای هستش که این حکومت در حق مردم ایران، در حق آبادانی ایران از خودش به خرج داده. و باز هم تکرار میکنم مرحوم دکتر شاپور بختیار این هشدار رو به همه دادن که اینا اومدن که ایران رو نابود کنن. این بخشی از پروسه نابود کردن ایرانه. مردم باید به هوش باشن، مردم باید اقدام عملی به خرج بدن، مردم باید اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه هاشون رو کنار بذارن و متحد و یک پارچه دست در دست هم علیه این وطن فروشی اقدام عملی کنن.
من شخصا به نتیجه رسیدم که دولت شاهنشاهی حاضر بود از خودش و از سرمایهش مایه بذارد برای ملتش و برای مردمش و برای ایران تا ملتش و مردمش در آرامش و در آسایش باشن و خودش هم پادشاهیش رو نرمال بتونه اداره کنه. حالا این حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خاطر که بتونن 4 روز دیگر رو بر این ظلمشون پایدار و حاکم بمونن، حاضرن 85 میلیون انسان را فدای خودشان بکنن و سرمایه ملی ایران رو هم برباد بدن صرف به خاطر اینکه 4 روزی بیشتر در این قدرت ظالمانه این حاکمان زورگوی جمهوری اسلامی ایران باقی بمونند.
مقامات ایرانی از مهم بودن و با اهمیت بودن این قرارداد ایران و چین صحبت میکنن و مرتب تکرار میکنن که این به نفع ماست. از اون طرف جرأت نمیکنن مفاد قرارداد رو علنی کنن که مردم بدانن اصلا این چه قراردادی هست و اگر این کار رو بکنن مشخص می شود که این مایی که میگن ما ایران، ما مردم یا ما حکومتی هست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید در حالی که واکنش‌های داخلی و بین المللی به سند همکاری جامعه 25 ساله میان چین و ایران همچنان ادامه دارد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مجتبی زنوری روز دوشنبه گفت با روسیه نیز سندهای راهبردی و درازمدت مشابهی امضا خواهیم کرد. این در حالی است که به تازگی محمد جواد ظریف در سفر به روسیه قراردادهای پیشین با روسیه را بار دیگر تمدید کرد. بشنویم از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ خاورمیانه در هلند.
از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عمده‌ترین توافقی که بین جمهوری فدراتیو روسیه و ایران امضا شده، توافقنامه‌ای بود که در سال 1379 امضا شد. توافق 20 ساله در 21 ماده که اشاره داشت به یک سری موارد بسیار بسیار عام، مبهم، بدون ضمانت اجرایی به جز یکی دو مورد، و قرار هم بود که هر 5 سال یک بار اگر طرفین اعتراض نکنند این توافقنامه امضا بشه. شد که شد، و حالا ما در پایان در حقیقت 5 ساله چهارم قرار گرفتیم و دو طرف تعهد دادن که با بازنگری هایی این قرارداد رو امضا کنن. اما همزمان با قراردادی که ایران با چین امضا کرده، رپرپاهایی هم به گوش میرسه که قراره که اون قرارداد 20 ساله رو کنار بگذارن و یک قرارداد تازه‌ای بین دو کشور امضا بشه. دو کشور خانش بسیار متفاوتی از این توافقنامه که اشاره کردم داشتند. برای ایران این توافقنامه نوعی ضمانت در حقیقت پایداری جمهوری اسلامی و شاید چانه‌زنی در نشستایی که با قدرت‌های غربی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا داره. اما از طرف دیگه برای روسیه این توافقنامه و یا توافقنامه‌هایی از این دست در تبع رابطه این کشور با ایالات متحده آمریکا قرار میگیره، تابعی از روابط گسترده است. یعنی وقتی که روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه که به نقد در حال حاضر تحریم شده و با مشکلات عدیده اقتصادی در روابطش با ایالات متحده آمریکا روبرو هستش، اگر گشایشی در این روابط پیش بیاد، مطمئنن سایه این گشایش بر توافقنامه امضا شده با ایران هم خواهد داشت. بنابراین دو طرف نگاه کاملا متفاوت دارن. آنچه کم در توافقنامه پیشین امضا شده، باید اشاره کنم که بسیاری از مفاد اون توافقنامه به اجرا در نیومد، دقیقا به خاطر این تبعیتی که من بهش اشاره کردم. زمانی که توافقنامه 20 ساله امضا شد، دو طرف خیلی خوشبینانه گمان کردند که سطح مراودات اقتصادی دو کشور به 4 میلیارد دلار خواهد رسید. اما آنچه که تا یک سال پیش نشان داشتیم این که به نیم این مقدار هم میزان هم نرسیده. بنابراین خیلی خوشبینانه است اگر گمان بکنیم که با توجه به فشارهایی که در دسته روابط بین الملل دو کشور با اون روبرو هستند، به ویژه بعد از روی کار آمدن دموکرات‌ها در ایالات متحده آمریکا، دولت جمهوری فدراتیو روسیه باش روبرو هست، خوشبینانه است اگر گمان بکنیم که قراردادهایی که بین دو کشور امضا بشه بتونه ماحصلی جز اون قرارداد 20 ساله پیشین داشته باشه. فقط اشاره کوتاهی اینجا بخوام بکنم این که دو کشور قرار گذاشتن که در حقیقت مراودات اقتصادی خودشون رو با روبل و یا با ریال انجام بدن. خب ما میدونیم بخش بزرگی از روابط این دو کشور، روابط اقتصادی این دو کشور باید بر بستر دلار انجام بشه و بخش بسیار بسیار کوچکی میتونه در حقیقت با روبل یا ریال انجام بگیره. بنابراین در حقیقت محدودیت هایی که برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور به چشم میخوره، به داوری من همچنان پایا خواهد ماند.
از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ خاورمیانه در هلند میشنیدیم.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و بیش از یک سال از آغاز همه‌گیری کرونا می‌گذرد. ویروسی که تاکنون جان نزدیک به 2,800,000 نفر را در سراسر جهان گرفته. بسیاری در جهان معتقدند که اگر جامعه جهانی برای تقابل با همه‌گیری‌ها آمادگی داشت، تعداد قربانیان به مراتب از این میزان کمتر می بود. به همین دلیل حرکتی جهانی برای مبارزه با هر نوع همه‌گیری آغاز شده که همکارم شاهین بشیری در گزارشی به اون پرداخته.
رهبران 23 کشور به علاوه اتحادیه اروپا و سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه از طرح معاهده‌ای جهانی با هدف مقابله با همه‌گیری‌های آینده حمایت کردند. حمایت این رهبران روز دوشنبه در قالب مقاله‌ای منتشر شد و امضای آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و همینطور همتایان کره جنوبی و آفریقای جنوبی آنها را نیز دارد. در این مقاله آمده است که باور داریم ملت‌ها باید در راه رسیدن به معاهده‌ای بین‌المللی تلاش کنند تا برای مقابله با همه‌گیری‌ها آمادگی داشته باشند. هدف از معاهده افزایش همکاری بین‌المللی در زمینه سیستم‌های هشدار، مشارکت در داده‌ها و پژوهش و تولید واکسن و دارو عنوان شده است. شارل میشل رئیس اتحادیه اروپا اولین بار سال گذشته این معاهده را پیشنهاد داد و تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه در این باره نشستی خبری برگزار کرد. آقای آدهانوم در این نشست گفت:
The time to act is now.
الان موقع عمله. دنیا نمیتونه صبر کنه تا پس از برطرف شدن همه‌گیری فعلی برنامه ریزی برای مقابله با همه‌گیری بعدی رو آغاز کنه. ما نباید اجازه بدیم که تجربیات این بحران به فراموشی سپرده بشه و چنان که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده به سر کارامون برگردیم. بدون هماهنگی تو سطوح بین المللی که شامل همه دولت ها و جوامع باشه، ما آسیب پذیر باقی خواهیم
بود. شارل میشل رئیس اتحادیه اروپا نیز در این نشست ضمن خاطر نشان کردن اهمیت این همکاری بین المللی تاکید کرد:
آرزوی ما این است که این چالش و گفتگو برای رسیدن به یک موافقت نامه تبدیل شود به یک پروژه مشترک و امیدواریم همه کشورها در اون شرکت جویند و تجربیات خود را در مورد این همه‌گیری با دیگران در میان بگذارند.
رهبران و سران کشورهای امضا کننده این بیانیه مشترک متعهد شده اند که در زمینه مقابله با بیماری‌های واگیر و دیگر بحران‌های پزشکی در آینده با یکدیگر به طور گسترده‌تر همکاری کنند و در ارتباط با شیوع بیماری‌ها از سیستم هشداردهنده بهتری بهره گیرند. علاوه بر این، توزیع عادلانه واکسن‌ها، داروها و کیت‌های آزمایش نیز از جمله سایر موارد مورد توافق این کشورها و سازمان بهداشت جهانی اعلام شده است. کشورهای امضا کننده این بیانیه در این حال اعلام کردند که در صورت بروز یک نوع همه‌گیری در زمینه تبادل اطلاعات، نتایج پژوهش‌ها و تجربه با یکدیگر همکاری گسترده‌تری صورت دهند. حمایت از حرکتی جهانی برای مبارزه با یک همه‌گیری در آینده در حالی مطرح می‌شود که بیش از یک سال از آغاز همه‌گیری کرونا می‌گذرد. بیماری‌ای که تاکنون جان نزدیک به 2,800,000 نفر را در سراسر جهان گرفته است. در همین حال با وجود تولید چندین واکسن با سرعتی بی سابقه در همین مدت یک سال، هنوز بسیاری از مردم جهان به این واکسن‌ها دسترسی ندارند و تنها درصد اندکی توانستند یک یا دو دوز واکسن دریافت کنند. همزمان در اسفند ماه گذشته دبیر کل سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای از ملی‌گرایی برخی کشورها در زمینه خریداری عمده واکسن کرونا و همچنین احتکار و معاملات جانبی با تولیدکنندگان آن به شدت انتقاد کرد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
جنگ 10 ساله سوریه شهروندان سوری را به شدت ناتوان کرده است و به همین دلیل 5 کنفرانس و همایش برای کمک به آنها برگزار می شود. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
پس از گذشت 10 سال از جنگ خونین داخلی در سوریه، برای 5 بار همایشی با هدف گردآوری کمک برای مردم عادی سوریه از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل برگزار شده. در این گرد همایی بدون دعوت از نماینده‌ای از حکومت بشار اسد، بیش از 60 نماینده سیاسی کشورهای همسایه سوریه، نهادهای مدنی منطقه‌ای و سازمان‌های مردم نهاد اروپایی شرکت دارند. بر پایه آمار رسمی سازمان ملل، طی 10 سال اخیر بیش از 388,000 شهروند سوری جان خود را از دست داده، بیش از 6,700,000 شهروند این کشور به صورت فراری در داخل سوریه سرگردانند و 6,600,000 تن نیز در خارج از سوریه به سر می‌برند که از آن میان 5,600,000 نفرشان در اردوگاه‌های پناهندگان در کشور برای ترکیه، اردن، لبنان و مصر و عراق زندگی می کنند. برای کمک به این انسانها که 10 سال جنگ داخلی در سوریه آنها را بی خانمان کرده، سال پیش در همایشی نزدیک به 7 میلیارد یورو جمع‌آوری شد و امسال به دلیل افزایش شمار نیازمندان در داخل و خارج سوریه این مبلغ به 10 میلیارد افزایش یافته. در همایش 2 روزه این بار ضمن گردآوری پول، وضعیت شهروندان سوری در اردوگاه‌های پناهندگان در کشورهای همسایه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از کشورهای یاری رسان آلمان است که سال پیش 1,600,000,000 یورو به این همایش کمک کرد و امسال هم در نظر دارد مبلغ مشابهی در اختیار بگذارد. از آغاز جنگ داخلی در سوریه، دولت آلمان در مجموع بیش از 5 میلیارد یورو به شهروندان نیازمند سوری کمک کرده و به نوشته روزنامه‌ها بخش بزرگی از این پول‌ها در اختیار یک سازمان دفاع مدنی در سوریه به نام کلاه سفیدها قرار گرفته. این سازمان مدنی موظف است کمک‌های دریافتی را در اختیار شهروندان غیر نظامی بگذارد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، یکی از شرکت کنندگان در 5 همایش 2 روزه جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خدمات بشردوستانه در سوریه است. او بیش از شرکت در این گرد همایی با اشاره به حامیان حکومت بشار اسد از جمله ایران و روسیه گفت پس از گذشت 10 سال از جنگ داخلی سوریه، بالاخره آنها باید دریابند که تنها راه حل بحران سوریه سیاسی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
10 سال 11 سال می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
زیر 13 سال کودک
فاسد میشه. این مطرح نیست. دیگه روحانی
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. اجازه بدید از این چند دقیقه، از این چند لحظه ای که در اختیار دارم استفاده کنم و شما را دعوت کنم که دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا، با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. 0042 02 21 12 21 12 و 13. تنها کاری که باید بکنید این که تلفن رو بردارید و دیدگاه های خودتون رو به تریبون آزاد رادیو فردا برسونید تا ما همون رو برای شما به گوش شنوندگان برسونیم. خدا نگهدار تک تکتون.